موچان موقع غروب میرسه به ما، بعد اینا سربازات رو بخش میکنن هر خانه، اونهایی که سرشان با کلاش میاردید و یک چیزی داشتن، یکی سه تا سوارا پنج تا سواره، ججو یک را درخواست کرد که یک جای به من بدین که بر همه جا من با دید نظر داشته باشم. یک بالا خانه بود، ما یک حاجی در همونجا با برادر شکنا گرفته، او سربازای دیگر را می قلدیا پخش کرده. شب در اونجا مون، صبح شد بزرگان ده را خواست، گفت آقایان من میرم، ولی ممکنه که این خبر به شوروی میرسه. وقتی آمدن هیچ عکس العمل از خودتان نشان ندید. از وقتی یک نفر قاصدی آمد گفت آقای ججو بک، گفت بله خان. بله یک نفر دوچرخه سواری ساعت 9:10 آمد روی قلعه، یک گشتی کرد و با چند نفر صحبت کرد، رفت کوچان. تا این حرف را گفت، زمان سابقی دوچرخه را میگفتن اسب چو، اینا میگفتن اسب چو. آمد اینجا جستجو کرد، ججو فهمید که این از طرف شوروی آمده اینجا، ببیند ججو در اینجا هست یا نیست.
این جدایی از موسیقی 17 سال ادامه پیدا کرد تا اینکه سال 1362 یکی از روحانیون منطقه پس از آگاهی از ماجرا به خانه حاجی رفت و او را با دوتار آشتی داد. اون نحوه بازگشتش به موسیقی را در گفتگوی این گونه وصف کرده است: مجددن بعد از سالها ساز را دست گرفتم. حاج قربان پس از آن چند سالی را در خراسان به ترویج دوتار و آیین بخشیگری پرداخت. شیوه دوتار نوازی او رنگ و بوی خاص داشت. فضاسازی ماهرانه در اجرای مقام ها موسیقیش را به طور خاصی از موسیقی تکصدایی ردیف دستگاهی جدا می کرد. او چنان پنجه های ریز را حرکت می داد که دوتار همانند یک ساز کششی می نالید. بازی با ریتم از 5 ضربی به 7 ضربی و 6/8 از ترفندهای حاج قربان در نواختن بود که او را سرآمد نه تنها تمام بخشی‌های معاصر بلکه تمام دوتار نوازان سال‌های اخیر کرده بود. آوازش نیز تفاوت زیادی با آواز ردیف دستگاهی داشت. در شیوه او اوج‌های ناگهانی بسیار بود و اغلب موارد از نقطه اوج آواز را شروع می‌کرد. او مرد اجراهای زنده بود و موسیقیش در شرایط زمان و مکان شکل می گرفت. اگر بحر طویلی را در متن پیامبر اکرم در تهران می خواند، با نمونه‌ای که در مشهد خوانده بود تفاوت داشت. حتی پیشبینی این که چه روزی و چه مکانی چه قطعه‌ای بنوازد و بخواند برای کسی ممکن نبود، زیرا او بر اساس احساس و شرایط دلش می خواند و می نوازد. دکتر ابراهیم عماد، فرانسه.
ضمن عرض سلام به شما دست‌اندرکاران محترم برنامه خوب فرزانگان فرهنگ در رادیو فرهنگ و شنوندگان عزیز آن، مستحضر هستید که سخن گفتن از این استاد عاشق عارف همیشه جاویدان کار آسانی نبوده و نیست. من همیشه ایشون رو به عنوان پدر معنوی خود پنداشته و سعی خواهم نمود برای شما و شنوندگان عزیزتون شناختی را که از ایشان در قبل از عروجشان در سال 1386 داشته و مشکلاتی که بعد از عروجشان برای عزیزانشان ایجاد شده با توجه به ضیق وقت به طور خلاصه در 3 بخش، که بخش اول در ارتباط با نحوه آشنایی با ایشون تا سال 1357، بخش دوم در ارتباط با فعالیت‌های فرهنگی هنری ایشان از سال 1357 1979 تا سال 1370 یعنی 1991 در داخل کشور و بخش سوم در ارتباط با ادامه فعالیت‌های فرهنگی هنری ایشون از سال 1370 یعنی 1991 در سطح بین المللی که بخش سوم خود نیز به دو مرحله زمانی 1370 1991 تا 1379 سال 2000 و از سال 2000 یعنی سال 1379 تا کنون تقسیم که شامل نکات مثبت فعالیت‌های فرهنگی هنری این بزرگوار در معرفی موسیقی هنری مخصوصاً موسیقی شمال خراسان در سطح بین‌المللی و نکات منفی که از ناحیه برخی از فعالین بین‌المللی تجاری با ظاهر هنری برایشون تحمیل و موجبات رنجش روحی ایشون رو فراهم آورده بوده رو تقدیم حضور عزیزان نمایم. گرسند احوالم ای هر مبتلایلر منه گرسند احوالم هر مبتلایلر منه آه نالندم یانوب شاه گدایلر منه داده دوب دیگانه در هر آشنایلر منه رحم دوب هر مفلس و هر دینه دایلر منه نیلیم این دوستان من بوده پایه یغرده. دکتر ابراهیم امام، فرانسه. خوب، در ارتباط با نحوه آشنایی با این استاد بزرگوار تا سال 1157 میتونم براتون برسونم که خب من متولد قوچان و پدر بزرگوارم با ایشون آشنایی داشتند و چون تا حدودی تقریبا همسن بودند و از اون طریق من با ایشون آشنا شدم و در دوران یادم میاد مخصوصا دبیرستان در سالهای 1348 تا سال 53 1353 خب در این حال شاهد برگزاری یک سری از فعالیت‌های هنری ایشون، البته نه به صورت عمومی ولی به صورت میتونیم بگیم تا حدی خصوصی، نه باز برای خود ما تنها، نه برای بالاخره کسانی که در اون سالها دوستدار میگیم توسعه فعالیت‌های فرهنگی هنری مخصوصا موسیقی هنری در ارتباط با شمال خراسان. خودتون میدونید که در شمال خراسان مخصوصا شهرستان قوچان خب ما توایف مختلفی رو از عزیزان ترک و کرد و فارسی زبانان داریم که در طول تاریخ این عزیزان یعنی هر سه گروه ترک و کرد و فارس تونستن وحدتشون رو در راه اطلاع فرهنگ میگیم اون شهرستان و روستاهای اطراف و حتی در شمال خراسان این گام‌های مثبتی بردارند و وحدتشون رو حفظ بکنند تا امروز، که ایشون از همون زمانی که من دقیقاً یادم هست به عنوان یک سمبل اتحاد این سه گروه فارس و کرد و ترک بودند و شاهد هستید و خودتونم مستحضرید که ایشون اشعاری که دارن و برنامه هایی رو که اجرا کردند خودتونم میدونید که خب ایشون به عنوان بخشی معروف بودند و ایشون هم برای من بارها از این معنی به حساب بخشی رو تعریف کردند که نقل به مضمون میتونیم بگیم که ایشون بارها گفتن که بخشی کسی است که خودش شعرشو بگه و سازشو خودش درست کنه و اون رو بنوازه و شعری رو که سروده با اون بیاد اجرا بکنه و این رو بیاد به دیگران منتقل بکنه. یعنی میتونیم بگیم از الف تا نون یا به فرانسوی بگیم از آ تا زد قضیه رو این شخص به عنوان یک بخشی لازمش هست که بدونه و عمل بکنه، که ایشون میگیم سمبول این کار بودند و یکی از بخشی های مهم میگیم شمال خراسان در کنار عزیزان دیگه ای هم که در این ارتباط داریم خب میتونیم معرفیشون بکنیم و میشناسیم و همه میشناسن ایشون رو و میتونیم بگیم باز که خب ایشون در این حال در همون زمان خب با توجه به آشنایی که به این هر سه زبان داشتند اشعاری هم به ترکی هم به کردی و هم به فارسی دارن که در برنامه های مختلف فرهنگی هنریشون اینها رو اومدن مطرح کردند و فکر میکنم که از خودشونم بعدن شنیدم که واقعا ایشون زمانی که میان در یک محفل هنری در جلوی جمع کاری رو اجرا کنن، حالا چه در روی سن و یا در محفل یا در محفل خاصی برای دوستداران هنرشون، این نبوده که از قبل برنامه ریزی بکنن که خب در اون فاصله چند تا آهنگ بخونن، از چی شروع کنن، به چی تموم بکنن، اینجوری نبوده و ایشون میفرمودن که زمانی که تار رو به دست میگیرن، یعنی دوتارشون رو به دست میگیرند، این دوتارشون بوده که به ایشون میگفته چه کار بکنه و چی رو شروع کنه بخونه، با چه زبونی بخونه. که این رو خب ما عملا شما دوستانی که برنامه های ایشون رو یا ویدیوهای ایشون رو که در فضای مجازی هم مخصوصا هست مشاهده بکنن متوجه این قضیه میشن که زمانی که ایشون شروع میکنه به اجرای برنامه تا زمان پایان اون به اون صورت میگیم بین این آهنگ‌هایی و به طور کلی اشعاری رو که در قالب یک آهنگ میان میخونند فاصله‌ای نمیبینیم و ارتباط داره و عملا در طول یک همردیفی رو میتونیم بگیم از ابتدای کار تا پایان برنامه هنریشون میتونیم در نوع عملکردیشون ببینیم. واقعا
عرض به خدمت جناب عالی، زمان سابق ای تارا همین درخت توت که قطبش 2 متر اطرافش باشه ما ای را 45 سانتی میدوریم 4 شق میکنیم، هر شقش یک کاسه میشه، از زیر پوست خالی میکنیم، وسط درخت پشت کاسه میفته، 3 گوشه میشه. بعد ای را وقتی که خالی کردیم شکل دادیم تمام شد، بعد ای را باید بپزیم. در کجا؟ در روستاها تنور در اونجا هست، تنور نون میپزن، مثلا شاید 100 تا 50 تا نون پختن این تنور قرمز میشه. بعد مقداری که آتشش خاموشتر شد یک نیمه کله، ما این رو همین کاسه و کاسه خودشا آویزن میکنیم تو تنور. تنور دهنش و پایینش و همش رو میبندیم، این تر حدود یک شب ایران خوب میپزیم. وقتی که پخته شد به خاطر همین اون زمان میگفتن اول اسمش رو گذاشتن تندوره، یعنی در تندور پخته میشه.
نکته مهمی رو که میشه در این ارتباط، یعنی تا همون فعالیت ها تا سال 1157 مطرح بکنیم، اینه که ایشون در فعالیت های هنریشون هیچ گونه رقابتی به اون معنای منفی قضیه که در بین برخی از فعالین این بخش هست ایشون نداشتن و همیشه با عزیزانی که میگیم همزمان و همدوره ایشون بودن، مخصوصا جناب یگانه عزیز
دکتر ابراهیم عماد فرانسه
و دیگر دوستانی که در شهرهای شمالی استان خراسان بودن، ایشون همیشه یار و همیار اونها و مشوق اونها بودند و همیشه میگیم که یک نمونه ای از واقعا یک فرهنگی درست میگیم رشد پیدا کرده در این بستر هنری معروف بوده و هست. و عملا شما اگر از دوستان دیگه ای هم که در ارتباط با ایشون بودن و ایشون رو میشناسن و مخصوصا در فعالیت های هنری عملا دستی داشته و دارن و حتی برخی از دانشجویان عزیز ایشون، یعنی هنرجویان عزیز ایشون سوال بکنید، دقیقا من فکر میکنم تمامی اونها هم بر این نکته که ایشون به عنوان یک سمبل هماهنگ کننده در مسیر اطلاع این فرهنگ هنری یا میگیم فرهنگ موسیقی و هنری در شمال خراسان بودند و اینه که بیان مسئله مقایسه بیان بین شهرستان ها عنوان قوچان، شیروان، فاروج و بجنورد و اسفراین و امثال هم بیان بکنن، اصلا ایشون در اون فازها نبودند و واقعا منطقه رو میدیدند و عملا همینطور که عرض کردم، خب میدونید که در اون منطقه میگیم عزیزان هم کرد، هم ترک و هم فارس سکونت دارند و خوشبختانه همین اتحاد این نیروها به طور کلی، حالا چه فرهنگی چه غیر فرهنگی، مخصوصا با زبان این فرهنگ هنری و زبان این ساز دوتار، مخصوصا که در منطقه به عنوان سمبل باز میگیم یک سری از هنرنمایی های اون منطقه هست و در سطح بین المللی هم تا حدی شناخته شده، میتونیم واقعا این رو مجسم بکنیم و ایشون دقیقا در این راه تا میگیم که سال 1357 در همون زمان قبل از بروز انقلاب اسلامی در این مسیر حرکت میکردن و کاملا میگیم در مسیر همین فعالیت های هنری فرهنگی و هنری بودن و به هیچ وجه من الوجوه خودشونو و هنرشونو در اختیار میگیم یک سری سیاسیون یا برنامه های سیاسی که در آن زمان می آمدند و از هنر این عزیزان به نوعی استفاده یا سوء استفاده می کردند برای اهداف خودشون، خب ایشون به هیچ وجه در اون مسیر نبودند و همیشه استقلال هنری خودشون رو در اجرای میگیم این فعالیت های هنری حفظ کردند. چنان و گلگل گلگل چه میگه چهچه گلگل ز عشق گلگل گلشن چون سر مشر و ندر کار گهی وانم و حیران برو سنگ گلستان ندر کن به سر برگ درختان.
بسر برگ درختان قربانی خوشین حق لجانیم سنه قربان به تشمیش به دلیش مروبیون بیا پیش ایا این دل نادان به به نه جانگیم به به نه جرانگیم به به نه جدار سنگ نمیاند بید یار موافق شده همدم و چودت که به نامد محمد لقبش احمد محمود
شرکت اصفهان آلومین با نشان تجاری تکنور اصفهان با بیش از 20 سال تجربه تولید کننده انواع چراغ‌های خیابانی، پارکی، LED و نورافکن دارنده علامت استاندارد ملی ایران همگامی تکنولوژی، تعهد، تخصص و جوانگرایی منجر به جایگاهی رقابتی در راهبری محصولات روشنایی و ارائه محصولاتی است شایسته درج نشان تکنور با شعار ما به روشنایی شهر می اندیشی
باز شود دیده شود کار که پسندیده شود
رب تقرر باز شد پخته شد خیلی پسندیده شد سوس مایونز تبرد باز شد خورده شد خیلی پسندیده شد این روغن تبرد که باز شده ریخته شده خیلی پسندیده شده
کچاب تبرک
باز شد خورده شد خیلی پسندیده شد
تبرک.
شبتون بخیر همراهان گرامی، همچنان از رادیو فرهنگ همراهتون هستیم و شما شنونده محترم میتونید صدای ما رو علاوه بر موج FM ردیف 106 مگاهرتز در بازه فرکانسی 105.6 مگاهرتز تا 107 مگاهرتز بشنوید.
ساعت 19 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با عرض سلام و شادباش به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند ایران اسلامی خدمت شما شنوندگان فرهیخته، خبرهای شامگاهی رادیو فرهنگ را خانم یوسفی و من اقبالی به آگاهی می‌رسانیم.
مردم قدرشناس ایران اسلامی با وجود سرما و کولاک شدید در بسیاری از مناطق کشور امروز در راهپیمایی با شکوه و دشمن شکن 22 بهمن کولاک به پا کردند و بار دیگر عظمت و اقتدار خود را به رخ جهانیان کشیدند. خیابان‌های 5200 شهر و روستا در سراسر کشور با وجود بارش سنگین برف شاهد حضور میلیون‌ها زن و مرد و پیر و جوان ایرانی بود که امروز به عشق انقلاب اسلامی به جشن بزرگ انقلاب آمدند و هم دل و یک صدا ادامه راه شهدا و امام شهدا را فریاد زدند و از آمریکا و استکبار اعلام بیزاری کردند. این مراسم در تهران در مسیرهای 12 کانی منتهی به میدان آزادی برگزار شد. اما خبرنگاران خبر رادیو هم امروز به میان شما مردم آمدند و گوشه کوچکی از عشق شما مردم خوب ایران رو به انقلاب و ایران جاودانی کردند.
امروز همه آمدند یک صدا برای ایران. ماشاءالله چند نفری اومدین؟ خیلی دیگه خانوادگی اومدین؟
خیلی هم نیستیم، همش 7 نفری.
هزار ماشاءالله. حالا کوچکترینشون چند سالشون رو کارسکی نشسته؟
2.5 سال. احساس غرور میکنیم که همونجور که رهبر عزیزمون گفت این انقلاب همچنان ادامه داره و انشالله به دست بقیت الله اعظم این پرچم واگذار میشه.
من 12 سالم.
قشنگترین شعاری که امروز دادی چی بوده؟
مرگ بر آمریکا.
شما چند سالتونه؟
6.
ماشا کلاس چند دوم مدرسه نمیرید هنوز؟
پیش دبستانی.
اومدی امروز کجا؟
راهپیمایی.
آفرین. راهپیمایی
قاسم سلیمانی.
آفرین.
12 16 سالمه. عرض رهبر انقلاب و شهید سلیمانی.
من 40 ساله این راهپیمایی میام، از جوانی اومدم، هم وظیفه ملی هم شهری.
حالا میبینم که با خانواده اومدید، دارید عکس میگیرید، فیلم میگیرید، خوشحالم هستید. چه مزدور شنگرد؟
وظیفه‌مونه که از کشورمون حمایت کنیم.
برای شنگرد در راهپیمایی اومدید؟ چرا؟
دوست دارم، انقلابمو دوست دارم.
حضور حماسی و وحدت بخش مردم ایران در راهپیمایی باشکوه 22 بهمن معنایی متفاوت داشت. برای دوستان مایه نشاط و امید و برای دشمنان انقلاب مایه یأس و ناامیدی.
قطعا میتونه نشان بده به دنیا که ما جوانان انقلاب پایه‌کار انقلابمان ایستاده ایم و پشتیبان جبهه مقاومت هستیم. راه سردار سلیمانی را ادامه خواهیم داد. ما امسال 41 سال را جشن گرفتیم و به کوری چشم دشمنان همچنان جشن‌ها برپاست.
مشت محکم بزنید تو دهن آمریکا و اسرائیل و انگلیس.
استکبار جهانی بدونه ما هنوزم پای انقلاب هستیم، با همه مشکلات اقتصادی با پای رهبر انقلاب هستیم.
امروز راهپیمایان بار دیگر از توطئه آمریکایی صهیونیستی معامله قرن اعلام انزجار کرده و تأکید کردند ملت مظلوم فلسطین را لحظه ای تنها نخواهند گذاشت.
دیدم که روی پلاکارد دختر خانمتون نوشته نه به معامله قرن. شما نظرتون نسبت به این معامله ننگین چی هستش؟
نظر ما همانی است که رهبر انقلاب فرمودند، معامله قرن مرده به دنیا آمد.
چه انتخابات هم شرکت؟
بله.
چرا؟
ایرانو دوست دارم به کوری چشم دشمنانمون.
توی انتخابات هم شرکت؟
100%.
چرا؟ چه ضرورتی داره؟
رهبر اون هرجوری ما همونو انجام میدیم.
توی انتخابات هم شرکت میکنیم؟
حتما شرکت میکنیم، به خاطر اینکه امر رهبرمونه و ما اطاعت.
فکر کنید که شرکت در راهپیمایی و انتخابات چه پیام میتونه به دشمنای ما بده؟
میتونه اتحاد ما رو نشون بده و نشون بده که ما کشوری خودکفا هستیم و این انقلاب تا سالیان سال ادامه خواهد یافت.
ما باید باشیم در صحنه.
تو انتخابات هم شرکت میکنیم؟
بله حتما. انتخابات پررنگ ترین نشونه حضور مردم توی عرصه های سیاسی جامعه است.
تو انتخابات هم شرکت میکنی؟
بله بله 100%. انتخابات جزی از حضور اصلی مردمه.
انقلاب اسلامی ایران در 41 سال روز خود همچنان پویا و سرزنده، مقتدرانه و عزتمند به سوی بالندگی پیش میرود. راهپیمایان 22 بهمن حضور همیشگی در صحنه های مختلف انقلاب به ویژه انتخابات پیش رو را پاسخی کوبنده به یاوه‌گویی دشمنان دانستند.
رؤسای قوا، مسئولان کشوری، لشکری و علمای اعظم صبح امروز همگام با ملت شهید پرور ایران در تهران و مناطق مختلف ایران اسلامی در راهپیمایی 22 بهمن که در 41 امین